سوال اینه که اینکه پیامبران اولوالعزم معمولا فریب شیطان نمیخورن، ولی میبینیم در خصوص حضرت آدم علیه السلام از دست ابلیس فریب خورد و اون میوه ممنوعه را خوردن. و آیا این باعث این مسئله خانم زن حضرت آدم بوده یا مسئله دیگه بوده؟
چند مطلب توی سوال این برادر محترم بود که من تک تک اینها را عرض میکنم. مطلب اول این چیشون فهمودن که پیامبران اولوالعزم ولی به شیطان رو نمیخورن. عرض میکنم که حضرت آدم اولوالعزم نبود.
بله.
اولوالعزم از حضرت نوح شروع میشه، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سلام الله علیه مجمعین. این پنج تا پیامبر اولوالعزم بودن.
در واقع صاحبان شریعت
و اولوالعزم پنج تا هستن.
بله.
حضرت آدم اولوالعزم نبود. بلکه در قرآن داریم که ما او رو اولوالعزم نیافتیم، صاحب عزم نیافتیم.
بله.
مطلب دوم این که در این تورات معرف اومده که شیطان حوا رو گول زد و از طریق اون زن آدم فریب خورد. به تعبیر دیگر در تورات فعلی کاسکوسه ها سر حوا شکسته.
بله.
اگه حوا نبود آدم
فریب نمی‌خورد،
ممنون نزدیک نمی‌شد.
بله.
در قرآن اینجوری نیست. در قرآن همه جا ضمیر تثنیه هست، فعزلهم الشیطان دوتاشون رو و قاسمهما برای هر دوشون قسم خورد و الی آخر. چی که در قرآن هست با اون چی که در تورات هست متفاوته. قرآن نمیگه که شیطان حوا رو فریب داد و از طریق حوا آدم فریب خورد.
بله.
میگه هر دوشون رو وسوسه کرد، برای هر دوشون قسم خورد، هر دو رو از خونم که گول زد و هر دو رو از بهش خارج کرد الی آخر. از این نظر فرهنگ قرآن با فرهنگ تورات محرف فعلی کاملا متفاوته.
بله.
و این باز اون جایگاهی است که از نظر قرآن زن داره که با مرد فرقی نداره.
بله.
او پیامبر بود، هوا پیامبر نبود. در این حال دوتایشون با هم مورد وسوسه قرار گرفت و مورد فریب شیطان قرار گرفت. نکته بعدی که عرض میکنم دوستان توجه داشته باشن که آنچه که مقتضای برهان هست درباره عصمت پیامبران اینه که آیا شیطان میتواند پیامبر رو وسوسه کند و از این طریق او رو وادار به گناه بکند؟ خیر. برهان های عقلی و نقلی فراوان که الان جای بحثش نیست و این مطلب قائم است که شیطان نمیتواند پیامبران رو که معصومند وادار به گناه بکنه.
و تفاوتی هم بین پیامبر اولوالعزم و
همه پیامبران.
بله.
خود شیطان گفت حضور من به اینها نمیرسه.
بله.
اونجا که میگه فبعزتی که لاغوینهم اجمعین بلافاصله میگه الا عبادک من هم المخلصین. و پیامبران مخلصن، همه پیامبران مخلصن. بنابراین از تیررس وسوسه شیطان برای انجام گناه دورن.
بله.
هم برهان عقلی ولی مطلب قائمه، هم برهان های نقلی فراوان، آیات و روایت فراوان. اما در حوزه ترک اولاد چرا؟ شیطان میتونه بعضی پیامبران رو وادار به ترک اولاد بکنه. در مورد پیامبران دیگه هم در قرآن داریم، جاهی دیگه هم داریم. ترک اولاد گناه نیست. سزاوار بود که مثلا فرض کنید که حضرت یونس عصبانی نمیشد، بیشتر میموند. سزاوارتر این بود.
استاد این سزاوار به معنی استحبابه یا این که در واقع مفهوم خاصی
بود؟ همون شایسته تر این بود. آیا اگه این کارو نکرد مرتکب نهی مولوی شده، این مرتکب حرام شده؟ خیر. در حوزه ترک اولا پیامبران ممکنه مرتکب ترک اولا بشن که در روایت ما داریم و در قرآن هم آیاتی هست. کاری که حضرت آدم کرد ترک اولا بود. دوستان توجه داشته باشن که نهی آدم و حوا که لا تقربا، باز اینجا هم دوتاشون مخاطبن ها.
بله.
نه آدم تنها. لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين.
بله.
به این درخت نزدیک نشید که اگر نزدیک شدید نتیجهش اینه که شما گرفتار میشید، شما جای خودش نیستید، در جایی داره که دچار مشقت میشید. اگر به این درخت نزدیک شدید دچار مشقت میشید. این میشن امر ارشادی. اگر این غذا رو خوردی بیماری طول میکشه.
بله.
اگر این دارو مصرف نکردی بیماری شدت پیدا میکنه. این دارو رو مصرف کن. امره. منطقه امر ارشادیه.
بله.
به این درخت نزدیک نشید. چرا؟ چون به درسر میفتید. به این درخت نزدیک نشید. چون جایگاه شما نزدیکی به این درخت نیست. ظلم این معناست. ظلم وضعش ناموضعش هست.
بله.
چیز سر جای
در غیر موضع خودش.
در غیر موضع خودش. جای شما این نیست که این درخت نزدیک بشید. اگه نزدیک شدید جایگاه واقعیتون رو از دست خواهید داد. خب این گونه موارد این امر ارشادی بود. نهی ارشادی بود. تخلف نهی ارشادی ترک اولاست. ما دلایل فراوانی بر این ترک اولا بودن و نهی ارشادی بودن داریم که باز الان شاید چون مورد سوال برادر محترم هم نبود شاید پرداختنش خیلی روان نباشه. من فقط اشاره میکنم که دوستان توجه داشته باشن در امر و نهی مولوی اگه کسی مرتکب شد امری رو تخلف کرد نهی رو تخلف کرد بعد که توبه کرد همه آثارش برداشته میشه برمیگرده به همون جایی که بوده. اما در امر و نهی ارشادی جوری نیست. توبه هم که بکنه بعد از توبه اون اثرش باقی است.
بله.
پزشک بهش گفت این دارو نخور، ترشی نخور، اگه بخوریش اینجوری خواهد شد. این تخلف میکنه. ترشی میخوره بعد هم توبه میکنه. پشیمان میشه من چرا ترشی خوردم. آثار ترشی برداشته نمیشه.
همون آثار وضعی در
آثار وضعی در این چیز هست.
بله.
آدم و حوا بعدن توبه کردن. توبهشون هم قبول شد. آدم به عنوان پیامبر بعدن انتخاب شد. این توبهش قبول شد، به عنوان پیامبر هم برگزیده شد. اما آثار دیگه برداشته نشد.
همون حبوط در واقع به عالم
دنیا. عالم دنیا دیگه برقرار بود. چون که هنوز شریعتی نبود که بخواد از طریق شریعت امر و نهی نازل شده باشد. امر و نهی مولوی مستلزم این است که قبلا پیامبر اومده باشه، شریعتی اومده باشه به مردم بگن که این خدا شریعت، صاحب شریعت میخواست ما این کار انجام بدید، این کار انجام ندید. در حالی که آدم خودش داده به دنیا اومده، خودش خلق شده بود. هنوز برای آدم پیامبری فرستاده نشده بود. هنوز شریعتی برای آدم، بعدها خود آدم شد پیغمبر. اما اون زمان شریعتی نبود. ولی زا امر و نهی مولوی هم اصلا معنا نداره. البته ما نکات دیگه هم داریم که حالا این دسته کافی باشه. بنابراین کاری که آدم کرد خلاف اسنت نبود. خلاف اسنت اونیست که کسی مرتکب گناه بشه. به عبارت دیگه اسنت انظر ما تعریف اینه که اون ملکه یا اون حالتی که در معصوم هست که او رو نسبت به گناه و خطا معصومیت می‌بخشد. گناه معناش چیه؟ معنای گناه اینه که انسان حرامی رو انجام دهد یا واجبی رو ترک کند. این از احکام خمسه تکلیفیه که با ملاحظه فعل و ترک شروع میشن 10 تا، ضرب در 2 میشن 10 تا، 8 تاش خلاف اسمت نیست.
بله.
2 تاش خلاف اسمته. انجام حرام، ترک واجب. و این کارهایی که در تاریخ انبیا هست و قرآن هست هیچ کدام شامل این دوتا نمیشه که پیامبری حرامی رو انجام داده باشه یا واجبی رو ترک کرده باشه. از جمله حضرت آدم و حوا علی نبی نو عادی و علیهم السلام هرگز مرتکب این کار نشدن. پس فریب شیطان، اون فعزل لهم الشیطان که در قرآن اومده، فریب امر نهی مولوی نبود که مستلزم مخالفت با اسمت باشه، منافات با اسمت داشته باشه. فرید در زمینه ترک اولا بود که هیچ منافاتی با اسمت حضرت آدم ندارد.
تبیان.net گنجینه صوتی